بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی به اندازه وجود مبارک پروردگار به انسان محبت نداره، بر اساس این محبت برای انسان دو نوع رزق قرار داده که به این دو نوع رزق هم در قرآن مجید هم در روایات و هم در دعاها اشاره شده. یک رزق پروردگار مهربان، رزق مادیه، رزق ظاهری و آشکاره، و یک رزق پروردگار رزق معنویه. انسان با نشستن سر سفره این دو رزق با راهنمایی هایی که پروردگار عالم اهل بیت کردن، بدون شک به سعادت دنیا و آخرت میرسه و خیر دنیا و آخرت رو میچشه. از کتاب شریف کافی جلد دوم روایت بسیار مهم و قابل توجهی رو درباره رزق مادی براتون قرائت میکنم که ای کاش تمام مردم از این روایت ناب و کم نظیر که از وجود مبارک رسول خدا نقل شده آگاهی داشتم. در ابتدای روایت پیغمبر اکرم می‌فرماید الا یعنی هشدار میدن، توجه میدن شما رو به این موضوع بسیار مهمی که میخوام براتون بگم. ان الروح الامین نفس فی روئی، امین وحی جبرئیل در باطن من دمید، در باطن من خطور داد، در باطن من نقش زد. انهو لن تموت نفس الا قد استکمل رزقها، که ای حبیب خدا یک نفر در کام مرگ نخواهد افتاد و ملک الموت سراغش نخواهد آمد تا رزقی که خدا براش مقرر کرده به طور کامل بهش برسه. اگر یه لقمه از رزق مقرر شده مونده باشه که نخورده باشه، ابدا ملک الموت سراغش نمیاد، مرگ سراغش نمیاد، به عالم آخرت منتقل نمیشه. این اصل مطلب که خداوند متعال ضامن رزق، مقرر کننده رزق و قرار پروردگار هم بر اینه تا رزق معین شده به طور کامل نصیب انسان نشه، انسان نمی میره. بعد از این جمله یه نصیحت خیلی مهمی پیغمبر به امت دارن. می فرماین فتق الله، از پروردگار عالم پروا داشته باشید، در کنار خدا تقوا رو مراعات کنید، در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، در کنار خدا از طاعت پروردگار قفلت نکنی و آلوده به حرام ها نشوی. این معنی تقوا. فتق الله و اجملو فررزق، در به دست آوردن رزقی که خدا براتون مقرر کرده آدم افراطی نشین که خط نورانی قناعت رو بشکنید و از رزق مقرر شده رد بشید و وارد لقمه حرام بشید. یکی از بالاترین نصیحت‌های پیغمبر، چون حرام خوری انسان رو هم نسبت به عبادت پروردگار و خدمت به مردم زمین گیر میکنه و هم مادر همه گناهانه. انسان وقتی حرام بخوره، حرام آدمی رو از پروردگار قیچی میکنه. انسان وقتی از پروردگار قیچی شد میفته به دست شیطان، شیطان مهار میکنه او رو و به هر جا که دلش بخواد او رو میدونه، به هر میدانی که دلش بخواد او رو میبره، به هر گناهی که دلش بخواد او رو سوق میده. لذا پیغمبر میفرماید در مسئله رزق تقوای الهی رو مراعات بکنید، وارد افراط در به دست آوردن مادیات دنیا نشین، چون اگر بخواین وارد افراط بشید خیلی از قوانین خدا رو باید پشت سر بندازید، باید به حرف خدا گوش ندید، باید دعوت پروردگار رو رد بکنید. ولا یحملو احدکم استبطاء الرزق ان یطلبه من غیر حله. مواظب باشی اگه تحریمی پیش اومد، اگر رکودی پیش اومد، اگر در آمدن رزق به سوی شما یک کندی پیش اومد، خودتونو نگر دارید، به خاطر اینکه دیر بهتون میرسه، به خاطر اینکه کند بهتون میرسه، به خاطر اینکه دشمن رکود و تحم رکود و تحریم رو تحمیل میکنه بهتون، وادارتون نکنه این حوادث که شما برای شکمتون و برای بدنتون از مرز حلال خدا بگذرید و وارد حرام بشید، چون حروم آسونتر به دست میاد، راحتتر به دست میاد. ولی رسول خدا سفارش میکنن حوادث و اتفاقاتی که باعث میشه چرخ رسیدن روزی شما رو کند میکنه و بالاخره هم بهتون میرسه، شما از حدود الهی خارج نشید و خوراکتون رو، پوشاکتون رو، منزلتون رو، مرکبتون رو از رشوه و سرقت و کمفروشی و تجاوز به حقوق دیگران و خوردن ارث خواهر و برادر و بردن مال مردم و برنگردوندن مال مردم تأمین نکنید. ولا یحملو احدکم استبطاء الرزق ان یطلبه من غیر حله. در آخرین جمله روایتم یه مطلب زیبایی رو پیغمبر بیان فرمودن که لا ینال ما عند الله الا بطاعته. شما اگه لقمه پاک میخواین، شما اگه روزی حلال میخواین، شما اگه واقعا سفره آماده کرده خود خدا رو میخواین، شما اگر آرامش در دنیا رو میخواین، شما اگه یه مرگ خوبی میخواین،
شما اگه یه برزخ آبادی میخواین، شما اگه یه قیامت خوبی رو میخواین، اینا جز با طاعت پروردگار به دست نمیاد. آدمی که دنبال حرام میره آسیه بر پروردگاره. آدمی که دنبال گناه میره آسیه به پروردگاره. واقعا اگه شما امت من علاقمند به لقمه حلالی، علاقمند به آبرو هستی، علاقمند به مرگ با سعادت هستی، علاقمند به برزخ روشن و نورانی هستی، علاقمند به نجات در قیامتیم، همه اینا منبعش طاعت الله. همه این روزی مادی که مقرر شد و پیغمبر اکرم می‌فرماید شما این قواعدی رو که براتون گفتم در رابطه با روزی مادی رعایت کنی. همین ارادتی به نما تا سعادتی ببری. اما روزی معنوی، این روزی معنوی که با کلمه رزق بیان شده در کتاب شریف بهار، روایتی رو از پیغمبر نقل میکنه مرحوم مجلسی که این روایت 20 مطلب دنیایی و آخرتی درش بیان شده، 10 مطلب دنیایی که ظهورش مال این رزق معنوی و 10 برنامه آخرتی که ظهورش مال این رزق معنوی. چطور ما میشینیم صبحونه نهار شام میخوریم، انرژی میگیریم، کار میکنیم، حرف میزنیم، نگاه میکنیم، عبادت میکنیم با این رزق مادی؟ پیغمبر میفرماید با این رزق معنوی 20 امتیاز گیرتون میاد که این 20 تا 10 تا شمال دنیاست، 10 تا شمال آخرت، هیچ جا دیگه هم جز در این رزق معنوی به دست نمیاد، هیچ جا. این رزق معنوی چیه؟ چیه که پیغمبر تعبیر به رزق فرموده؟ این رزق معنوی رسول خدا می‌فرماید محبت و ولایت اهل بیت منه و در رأس این محبت و ولایت، در روایات دیگه محبت به امیرالمؤمنین و قبول ولایت امیرالمؤمنین، این رزق معنوی. خب این محبت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین لازمش اینه که ما در حدی امیرالمؤمنین رو بشناسیم. امام شناسی در فرهنگ شیعه واجبه. چرا؟ چون دزد در راه انسانیت زیاده. امام تعیین شده پروردگار رو اگه ما نشناسیم، خیلی دوز خودشو به جای امام برای ما جا میندازه، چنان که در این 14 قرنه یه مش کافر فاسق، بیدین، منافق خود رو به عنوان امام وقتی دیدن مردم خلع معرفتی دارن خودشونو جا انداخت. اما اونی که امیر المؤمنین رو میشناسه و مطیع اوست، پیرو اوست، اقتدای به او داره، محال امیر المؤمنین رو با کسی دیگه عوض بکن. محال شناخت انسان رو در ولایت ثابت قدم میکنه، بوتون آرمه میکنه، کل جبل راسخ لا تحرک العواصف میکنه. اونی که امام و شناخته بود وقتی که خبر بهش دادن الان میبریم دارت میکشیم، دوتا دستتو قطع میکنیم، دوتا پاتو قطع میکنیم، گفت این برای من چیزی نیست، من جانمو میدم اما کسی رو با امیرالمؤمنین تو قلبم عوض نمی کنم. من رفت سر دا، دوتا دستشم قطع کردن، دوتا پاشم قطع کردن. یه روایتی رو ابن ابی الحدید در نهج البلاغه نقل میکنه. من اولین بار که این روایت رو دیدم عاشق این روایت شدم و برای خودم خیلی مفید بود، چون ما در این روزگار در معرض انواع خطرات نسبت به دینمون، نسبت به ولایتمون، نسبت به توحیدمون هستیم. اما وقتی شناخت باشه خطر نمیتونه به ما زخم بزنه. ابن ابی الحدید میگه بعد مرگ پیغمبر و بعد از این که یه حکومتی برپا شد که نه پیغمبر طرحش داده بود نه پیغمبر اکرم راضیه به اون حکومت بود، پیغمبر اکرم در قدیر خون مسئله حکومت و ولایت رو برای مردم حل کرده بود، ولی مردم بعد مرگ او به این رزق بی نظیر پرمنفعت الهی پشت کردن، یعنی رد کردن دست محبت خدا رو، یعنی عملا گفتن ما رزقی که تو برامون رقم زدی به نام ولایت علی نمیخواییم، ما یکی دیگر رو به امامت رأی دادیم اونو میخواییم و رفتن دنبال اون. برای این که تقریبا در مدینه مخالفی نمونه، اینا دست به ترفندهای مختلف و حیله‌های گوناگونی زدن. یه حیله‌شون این بود، چون پول دستشون بود، به اونایی که با امیرالمؤمنین ارتباط داشتن پول میدادن که از امیرالمؤمنین جدا بشه و به ولایت طاغوتی اونها گره بخور. گزارش میدادن به حکومت کی موافق شماست، کی مخالف شماست. ابن ابی الحدید میگه یه گزارش به حاکم دادن، به حاکم شهر، به اونی که بعد مرگ پیغمبر خودش رو به جای امام جا زد، در حالی که امام باطل بود نه امام حق. گفتن یه خانومی در آخرای شهر مدینه 4-5 رام یتیم داره، خیلی هم فقیره و تهی دسته. این خانوم خیلی داده علی رو میزنه، که برای علی داد زدن یه واجب شرعیه. در اصول کافی روایتی هست که در یکی از جلسات براتون انشاءالله میخونم، آخر روایت داره: ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. برای هیچ چی در قرآن و روایات به اندازه ولایت داد کشیده نشد، که مردم گول نخورن، مردم سرشون کلا نره. ولی یه عده‌ای اصلا روزی حلال خدا رو نمیخواد، روزی معنوی خدا رو نمیخواد. میتونه قناعت بکنه رشوه میگیره، میتونه قناعت بکنه قصد میکنه، میتونه قناعت بکنه با حقوقش اختلاس میکنه، نمیخواد روزی خدا رو، میگه نمیخواد. کبر داره، یه پول سنگینی حاکم به مأمور حکومت داد، گفت برو بده به اون خانوم. مأمور اومد در زد، یه خانومی با لباس کهنه با لباس فقر اومد در و وا کرد، کیسه پرپول رو ارائه کرد. خانوم بهش گفتش که کی هستی تو؟ گفت من مأمور حکومت، این پول حکومت برای شما فرستاده. گفتش که همین الان این پولو به اربابت برگردان. خیلی جالبه، اینو ابن ابی الحدید نقل میکنه، گو این پولو به اربابت برگردون، بگو اگر ملک کل عالمو به من بدی، کل عالمو، که من علی رو با تو عوض بکنم، زیر بار این داد و ستد نخواهم رفت. این معرفت به امام، معرفت سپره، معرفت صد، معرفت دژه، معرفت حصاره. اونایی که اهل معرفتن، اهل توحیدن، اهل معرفت به انبیان، اهل معرفت به ائمان، اهل معرفت مخصوصاً به امیرالمؤمنینن، در مقابل تمام خطرات روزگار خودشون ضد ضربن. نه ماهواره درشون اثر میذاره، نه تبلیغات سوء دشمن درشون اثر میذاره، نه یاوه‌گویی های شیاطین درشون اثر میذاره. در میدان ولایت امیرالمؤمنین دارن تمرین عبادت و خدمت و درستی و صدق و صفا و کرم و جود و صفا میکنن، و مثل مولاشون امیرالمؤمنین در حد گنجایش وجودی خودشون حرکت میکنن تا به مقام قرب الهی برسن. مهم نیست در چه زمانی باشه، زمان سقیفه یا زمان بنی امیه، زمان بنی عباس، مکه و مدینه، زمان وهابیت، زمان این فساد گسترده مهم نیست. میستن، خودشونو حفظ میکنن. این رزق پروردگار، این رزق، رزق خاصه. این ولایت امیرالمؤمنین یه بستر برای رشد همه ارزش‌ها، یه بستر رشد برای همه فضائل، یه کلید مخصوص خداست که وجود مقدس او به دست اهلش داده این کلیدو، که روز قیامت راحت هشت در بهشت رو میتونن به روی خودشون باز بکنن. این رزق خدا، محبت، قبول ولایت. کی من محبت کامل پیدا میکنم؟ کی ولایت او رو قلاده جانم قرار میدم؟ وقتی او رو بشناسم. خب چه راهی داره شناخت امیرالمؤمنین؟ سه منبع برای ما هست که میتونیم به این سه منبع برای شناختن او مراجعه کنیم. عجب منابعی. هیچ فرهنگی در کره زمین این سه منبع رو نداره. هیچ فرهنگ. یکی قرآن مجیده، یکی روایات، و یکی هم دعاهاست، زیارتها. شما برای شناخت ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمؤمنین کافیه زیارت جامعه کبیره رو بفهمید. همین، شما این زیارت رو بفهمید، در مقابل تمام خطرات ضد ضربه میشه. خب یه متنی رو براتون بگم، با توفیق خداوند فرد شب توضیح بدم. قرآن سه مسئله بسیار مهم مطرح کرد: ایمان، هجرت، جهاد. آیات متعددی درباره ایمان و هجرت و جهاد در قرآن. برادرانم، خواهرانم، در مسئله ایمان و هجرت و جهاد کاملتر از وجود مبارک امیرالمؤمنین در این امت یافت میشه. کاملتر از ایمان او ایمانی هست. در جنگ خندق امیرالمؤمنین چند سالش بود؟ یادم 70 ساله بود. آدم به تدریج کامل میشه. ما وقتی که اومدیم طلب شدیم در حوزه، اول بهمون گفتن مقدمات بخون. بعد کامل شدن مقدمات گفتن برو صد. بعد گفتن برو خارج. خب تا آدم برسه به خارج و مجتهد بشه 20 سال طول میکشه دیگه. آدم حدودای 40-45 سالگی اکثر مجتهد میشن. در جنگ خندق امیرالمومنین چند سالش؟ 23 سال. 23 سال. 23 سال کجای عمر اوج جوانیه؟ نه، اوائل جوانیه. وقتی به پیغمبر عرض کرد به من اجازه بدین من برم با عمر ابن عبدود مهمترین شجاع عرب به جنگم، فرمود برو. وقتی این جوان 23 ساله را افتاد، سنی و شیعه نوشتم، اینا رو من خودم دیدم. پیغمبر فرمود بر از ایمان و کله علل کفر کله، تمام ایمان، تمام ایمان داره میره با تمام کفر روبرو بشه. تمام ایمان تو 23 سالگی. واجب آدم این آدمو دوست داشته باشه و مطیعش باشه یا نه؟ واجب آدم عاشق او باشه و ولایت او رو بپذیره یا نه؟ اگر کسی امیرالمؤمنین رو نخواد، خدا رو نخواسته، انبیا رو نخواسته، پیغمبر رو نخواسته، قرآن رو نخواسته، چون کل ایمانه. وقتی من کل ایمان رو نخوام، یعنی خدا رو نمیخوام، انبیا رو نمیخوام، پیغمبر رو نمیخوام، قرآن رو نمیخوام. علی کل واقعیاته، کل حقایقه. ایمان، هجرت، جهاد. تا جلسه بعد این سه حقیقت قرآنیه رو توضیح بدم برات. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عاشقی مستانه میگو، اگر آتش به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وجود او در دنیا و آخرت برای مردم مؤمن آرامش خاطر، آسودگی باطن، منبع امنیت بخشی، وجود مقدس امیرالمؤمنین. این انسان با کرامتی که به همه دلها امنیت میده، به همه دلها آسودگی میده، اما خودش یه جام، قلبش، باطنش آتش گرفت. و این آتش دیگه تا زنده بود از دلش خاموش نشود. اون وقتی بود که دید در خانه رو آتش زدن، صدای ناله زهرا بین در و دیوار بلند شد. اون وقتی که دید پهلوی زهرا رو شکست، بین در و دیوار بدن رو آزرده کردن. این آتش قلب اضافه شد تا شبی که میخواست بدن دختر پیغمبر رو دفن کنه. بدن کنار قبر صدا زد بر احوالم به باره ابر، اشک از آسمان میشد که من با دست خود کردم، گلم در گل نهان میشد. حسین گریان، حسن نالان، پریشان زینب این از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران میشم. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن که این پهلو شکسته، بر تو باشد میهمان میشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ايد قائدنا، اللهم وانصر واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.